ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران برنامه مشارکت در کاهش گازهای گلخانه‌ای را تصویب کرد. حسن روحانی میگوید در بحران سوریه مردم مهم هستند نه بشار اسد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها را تکذیب کرد. دولت ایران برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تصویب کرد. بنابر گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، مصوبه اخیر بخش‌هایی از این مشارکت را به رفع برخی تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژیک و مالی ایران مشروط کرده است. بنابر همین گزارش، معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران با بیان اینکه سهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای نزدیک به 2% است، گفت که مشارکت ایران در برنامه جهانی کاهش گازهای گلخانه‌ای منافع بسیاری برای کشور دارد. پیش از این محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که ایران در میان 10 کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید بحث در مورد بحران سوریه باید بر روی مردم سوریه متمرکز باشد نه رئیس جمهوری. حسن روحانی که با تلویزیون 2 فرانسه گفتگو میکرد همچنین تاکید کرد که گروهی در تلاشند تا موضوع سوریه را از مسائل اصلی منحرف کنند. آقای روحانی گفت ما باید همه تلاش کنیم تروریسم را از سوریه بیرون کنیم. آیا بدون استقرار یک دولت مقتدر در دمشق مبارزه با تروریسم امکان پذیر است؟ این سخنان در حالی مطرح می شود که اپوزیسیون سوریه و مقامهای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طرح پیشنهادی روسیه برای بحران سوریه را رد کرده و گفتند که هدف از این طرح تقویت بشار اسد و به حاشیه راندن مخالفان است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته‌های روز سه‌شنبه‌اش در مورد توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها به دلیل تذکر به سازمان انرژی اتمی را تکذیب کرد. آقای شمخانی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تنها عامل توقف اقدامات ایران پایبند نبودن طرف مقابل به انجام تعهداتش است. پیش از این خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که علی شمخانی در پاسخ به خبرنگاری در جشنواره مطبوعات توقف جمع‌آوری سانتریفیوژهای فردو و نتنز با یک تذکر را تایید کرده بود. شمار بیماران مبتلا به MS در ایران طی 15 سال اخیر 2 برابر افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس انجمن اعصاب ایران با بیان این مطلب گفته است که هنوز علت اصلی این بیماری نامشخص است و تاکنون 16 داروی مختلف برای آن تولید شده است. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن MS کشور نیز پیش از این گفته بود در حالی که در سال 1357 تنها 26 بیمار مبتلا به MS در ایران وجود داشته، در 30 سال اخیر تنها در شهر تهران 23 هزار بیمار مبتلا به MS ثبت شدند. برابر همین گزارش، همکنون 60 هزار بیمار مبتلا به MS در ایران وجود دارد. و سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که افراد ناشناس شامگاه سه‌شنبه ضمن حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی در نجف آباد اصفهان بخش‌هایی از این دفتر را آتش زدند. به گزارش سایت باستاب امروز، نیمه شب سه‌شنبه افرادی که آنها را ناشناس خوانده با حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی در نجف آباد ضمن به آتش کشیدن بخشی از ساختمان دفتر خواستار تعطیلی آن شدند. بر اساس این گزارش، از چند ماه گذشته کارکنان دفتر این مرجع تقلید منتقد حاکمیت بارها از طرف برخی افراد تندرو تهدید شده بودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز نیروهای نظامی اقلیم کردستان عراق در عملیاتی شروع کردن برای بیرون راندن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش از شهر ایزدینشین سنجار. برای جزئیات بیشتر همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر این عملیات بگو که از صبح امروز شروع شده.
بله نوشین، همینطور که گفتی صبح امروز این عملیات شروع شده و فرماندهی و نظارت مستقیم بر عملیات رو مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بر عهده داره. طی این عملیات شب گذشته جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا در طول شب مواضع گروه خلافت اسلامی در منطقه سنجار رو بمباران کردند. بعد از اون حدود 7500 تن از نیروهای پیشمرگه و همچنین جنگجویان ایزدی که طی ماه‌های گذشته آموزش دیدن به سمت شهر سنجار حرکت کردند. انتظار این هست که این عملیات تا حدودی سریع پیش بره. فقط ترس از مینگذاری هایی هست که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در شهر و در اطراف اون کردن. هم ارتش آمریکا هم منابع پیشمرگه میگن که حدود 600 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در شهر و محوطه اون حضور دارن، احتمال داره مقاومت سختی از خودشون نشون بدن. نوشین، این عملیات قرار بود قبلا چند هفته پیش آغاز بشه اما به دو دلیل به عقب افتاد، یکی بدی آب و هوا و دیگری اختلاف میان شبه نظامیان های پیشمرگه و جنگجویان ایزدی باعث شد که این عملیات تا امروز به تعویق بیفته.
ایلیا، شهر سنجار از چه اهمیتی برخوردار هست؟
یک اهمیت استراتژیک داره. شهر سنجار دقیقا در مرکز اتوبانی واقع هست که شهر موصل رو، مرکز اصلی گروه خلافت اسلامی در عراق رو، متصل میکنه به شهر رقه، مرکز اصلی گروه خلافت اسلامی در سوریه. برای همین این راه بسیار استراتژیک هست و محل رفت و آمد شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. دوم، یک اهمیت معنوی داره. بعد از اینکه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی شهر سنجار رو به تصرف خودشون در آوردن، ده ها یا شاید صد ها تن از ایزدی ها رو قتل عام کردن، بسیاری از زنان رو به کنیزی بردن و این داستان‌هایی که نقش شد و ماجرایی که اتفاق افتاد بسیار بر افکار عمومی تأثیر گذاشت و وجهه منفی داشت و باستاب منفی داشت بر کردها، به ویژه پیشمرگه‌های وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق، چرا که اونها متهم شدند که محافظت لازم و پشتیبانی لازم رو از ایزدی‌های شهر سنجار نکردن. پیروزی در این عملیات میتونه باعث تقویت حزب دموکرات کردستان و همچنین نیروهای پیشمرگه بشه.
گذشته از این عملیات، اخباری هم منتشر شده درباره اینکه نیروهای عراقی سرگرم آماده کردن خودشون هستند برای حمله به شهر رمادی. چه جزئیاتی بیشتری درباره این خبر هست؟
طی چند روز گذشته جنگنده های ائتلاف بین الملل اطراف شهر رمادی رو بمباران کردن. این بمباران های پی در پی باعث شد که نیروهای عراقی بتونن از چهار طرف شهر رمادی رو محاصره بکنن. عملیات میگن نزدیک هست اما تاریخی برای این عملیات اعلام نکردن. آقای استیو وارد سخنگوی رسمی ائتلاف بین الملل گفت نمیشه زمان مشخصی برای این عملیات اعلام کرد. یکی از دلایل اینکه عملیات دشوار هست در شهر رمادی وجود شمار زیادی از غیر نظامیان در این شهر هست و روشهایی که شبه نظامیان گروه خلافت اسلام به کار میبرند در نهایت منجر به کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان میشه، چرا که هم خونه ها رو بمب‌گذاری میکنن هم تله های انفجاری کار میذارن و احتمالاً به خاطر محاصره این شهر جنگ خیابانی در بگیره و این باز خطر تلفات غیر نظامیان رو بیشتر میکنه.
با سپاس از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق آزادی بیان، روز چهارشنبه از آنچه ارعاب روزنامه‌نگاران در ایران نامیدند انتقاد کردند و از مقام‌های ایران خواستند بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را متوقف کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از آنچه افزایش ارعاب و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران در ایران نامیدند انتقاد کردند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در این باره گفت: به نظر می رسد که در ایران شاهد موج جدیدی از فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر روزنامه نگاران و رسانه ها هستیم. و دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق آزادی بیان، هم بر لزوم پایبندی ایران به تعهداتش در رابطه با حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات در چارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرد. امید معماریان، روزنامه نگار ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگارا تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن که در حال تو این بازی خواهن که نقش ایفا کنن. متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملا ویژگی‌های بازداشت‌های خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحت فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنند تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنند.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه در این باره گفت بازداشت‌های اخیر برای صیانت از این روزنامه‌نگاران بوده و آزادی آنان زمان زیادی نخواهد برد. او در حال این سخنان را می‌گوید که 4 روز پیش در نخستین واکنش خود این بازداشت‌ها را سیاسی خوانده بود. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، از وجود اسنادی مرتبط با بازداشت‌های اخیر در قوه قضاییه خبر داد و گفت قرار است این اسناد به او هم ارائه شود. اما علی افشاری، فعال سیاسی و از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را با هدف تضعیف دولت حسن روحانی ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسد که بار دیگر روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند تا انتخابات‌های پیش رو در مجلس و خبرگان توسط حکومت مهندسی بشه و تحت عنوان فتنه نفوذ یا کسانی که می‌خوان زمینه‌ساز نفوذ بشن تحت صلاحیت‌های گسترده صورت بگیره.
هفته گذشته همزمان با انتشار اخباری مبنی بر بازداشت 4 روزنامه‌نگار در ایران و احضار شماری دیگر برای بازجویی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد تعدادی از اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان سفرزایی، خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا و آفرین چیتساز، ساتون نویس روزنامه ایران، حدود 10 روز پیش بازداشت شدند و از وضعیت پروندهشان خبری در دست نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز هم هفته پیش با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید، مقام‌های ایران را به نقض فاحش آزادی اطلاع رسانی متهم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که میتواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران باشد، ثابت نشده است.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
خب، نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های تلفنی چند تن از شما عزیزان.
میخواستم به اینایی که روزنامه‌نگارا رو میگیرن بگم که شماها با این کاراتون انتخابات رو از پیش بازنده حساب خودتون بکنید و اینو مسلم بدونید. مثل آدمی که داره غرق میشه، دست و هر چیزی داره میگیره، اینا پیشا پیش دارن شعار نفوذ رو پیشه خودشون کردن.
من به این آقایون بگم که وقتی که خودشون تحمل یک کاریکاتور ندارن، باید میان تو تلویزیون یه برنامه اجرا میشه، چیزی که مردم ها تحمل داشته باشه. اینا بزرگان ما هستن، ما از اینا یاد میگیریم.
این وزیر قوه قضاییه چقدر واقعا بی‌شرمه که صحبت از تهمت و این حرفا میکنه. این خود مزدورش و مزدوران دیگرش، پاسداران، به هیچ عنوان رعایت هیچ ایرانی رو نمی کنن. هر اهانتی رو، هر تجاوزی رو جسمی و روحی روی ایرانیان انجام میدن و صحبت اهانت و این چیزا میکنه.